این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
این شریف هم طور که اشاره شد، اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم،
اما وقتی میفهمید که رجال
پرسمان قرآنی
عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. محضر شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم. انشالله که در ایامی که از ماه مبارک رمضان، ماه قرآن گذراندیم، خدای تبارک و تعالی به هممون توفیق بهرمندی از این ماه رو عنایت کرده باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره نقش قرآن در زندگی انسان فرمودن: ای مردم، شما در منزل آرامش و صلح هستید و شما در حال سفرید. شما را به شتاب میبرند، شاهدید که گذر شب و روز هر نوی را کهنه می کند و هر دوری را نزدیک می گرداند و هر وعده ای را به سر می آورد. پس برای میدان مسابقه دور و درازی که در پیش دارید آماده باشید و کوشش کنید. روایت مفصل و بعد مقداد از پیامبر اکرم درباره این میدان مسابقه و جایگاهی که هستیم سوال کردند و پیغمبر پاسخ دادند که این دنیاست. بعد گفتند چگونه آماده بشیم؟ پیامبر فرمودند که به قرآن پناه ببرید و از قرآن و از هدایت‌های قرآن استفاده کنید که در قرآن چراغ‌های هدایت و پرتوگاه‌های حکمت است. انشالله که دلهامون قرآنی بشه و آماده بشیم برای حضور در ماه قرآن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب توفیقی است در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین حجای ملکی عزیز هستیم، مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم. حجا، محضر شما عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوشحال و خرسندیم که باز توفیقی است در این ماه مبارک رمضان در محضر شما و برنامه قرآنی که حضرت عالی پاسخگوی سوالات قرآنی هستید هستیم. خدمت شما هستیم. جواب بفرمایید.
ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
در محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام.
و آرزو میکنم که انشاءالله خداوند توفیق درک ماه مبارک رمضان را به همه ما عنایت کنه و از این ماهی که ضیافت الله هست مهمان خوبی برای خدای سبحان باشیم و از این سفره‌ای که پهن شده بهترین و بیشترین استفاده را انشاءالله ببریم. در خدمت شما هستم.
الهی آمین. انشالله خداوند به هممون این توفیق رو عنایت کنه. خیلی متشکرم آجا. آجا، در مباحث قبلی در بحث مقدماتی که حضرت عالی با نگاهی نو به آیات و سوره های قرآن مطرح می فرمودید، سوره مبارکه تین رو فرمودید و ظاهرن بحث سوره مبارکه تین به پایان رسید. میریم سراغ سوره بعدی و در محضر سوره بعدی یعنی سوره مبارکه شرح هستیم. خدمت شما هستیم و جواب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. بر طبق اون نگاهی دوباره دنبال این که چه آسیبی در این سوره بهش اشاره میکنه و برون رفت از اون آسیب چیست رو عرض میکنم. خطاب به پیامبر عظیم الشأن، اما میدونیم که گاهی خطاب به پیامبر هست اما مراد همه مردمه. پیامبر به عنوان رئیس القوم مورد خطابه.
بله.
نکته دوم بحث ضرورت داشتن شرح صدر. انسان در صورتی میتواند در این دنیا اهل تعالی و ترقی و رشد بشود که شرح صدر باید داشته باشد. نکته سوم وضع وزر، یعنی سنگینی و سختی هایی که در دنیا هست باید کاری بکنیم که بر پشت ما سنگینی نکنه. و نکته دیگه رفع ذکره، باید نام ما در بین خوبان و در بین ملکوتیان شناخته شده باشه. لذا ما هر تلاشی که میکنیم محبوبتن فی ارضک و سمائک، ما باید محبوب در بین آسمانیان و زمینیان بشویم. این محبوبیت غیر از اون چیزی که این سیاسی رو
بیرون داره، شهرت نام و اینها،
اون اصلا کسی به اون میرسه که از این شهرت ها از این
قریب در زمین و معروف در آسمان
ها باشه. حالا ممکنه خدای سبحان بخواد که در زمین هم معروف بشه، ولی نباید کسی دنبال معروفیت در زمین باشه. الا یا ایها الساقی زمی پر ساز جامم را که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را. این یکی از شعرهای باز حضرت امامه. بله. شعرشون. خب این سه تا چیز رو بشر میخواد برای پرواز: شرح صدر، وضع وزر یعنی برداشته شدن سنگینی که رو پشت انسان سنگینی میکنه،
انسان رو به زمین نچسباند،
زمین گیر نکند. بله. و رفع ذکر، این سه تا. خب چه کار باید بکنیم که به این مقام و مرتبه برسیم؟ لازمش این است که ما اهل مبارزه و جنگندگی با سختی ها باشیم.
بله.
فهمت فإن مع العسر یسرا، نه بعد العسر یسرا، مع العسر یعنی تمام این شرح صدرها و ساخته شدنها و بزرگ شدنهای انسان از حیث روحی به این است که تن به سختی بده،
تو دل سختیه.
لذا در دل سختی آسایش خوابیده، در دل سختی آرامش خوابیده. آسایش اگر نگیم اشکال نداره، بگیم آرامش خوابیده.
بله.
در دل انجام وظیفه آرامش خوابیده. اونهایی که تکلیفشون، اگه یادتون باشه وقتی که محصل بودیم، اونایی که زود تکالیف خودشون و مشقاشون رو مینوشتن،
بله،
همین که مینوشتن لحظه به لحظه خوشحال میشدن که خب داره تکلیفش رو انجام میده و بعدش هم راحت میشد.
اگه میومد بازی هم بکنه با دیگه با خاطر داشت بازی میکرد. اونی که ننوشته بود داشت بازی میکرد اما ذهنش مشغول و گرفتار.
چه جوری آرامش رو همش در استراب بود.
بله.
این آسیبی که اینجا وجود داره اینه که انسان در این دنیا دنبال آسایش بگردد. دنیا جای آسایش نیست. دنیا جای آرامش هست. چرا؟ منتها آرامش در دل انجام وظیفه است.
بله.
انسان‌هایی که شرح صدر ندارن یه تو بهشون بگی قهر میکنن. اکثر اختلافاتی که این عروس و داماد با هم دارن یا خانواده ها با هم دارن به خاطر نداشتن شرح صدره، یعنی با یه جمله، با یه تیکه، با یه تعریض این به هم میریزه، قهر میکنه. شرح صدر یعنی کسی که اونقدر قدش بلند شده، اونقدر بزرگ شده که این چیزای جزئی و کوچک اصلا برای او دیده نمیشه. حالا اگه پس کنی یه خانومی شرح صدر داشته باشه، هیچ وقت دیگه رنگ پرده همسایه و فامیل و دوست دل اینو نمیبره که بعد بیاد سر همسرش داد بزنه که آقا این چه پردهی ما داریم، این چه یخچالی ما داریم، این چه فرشی ما داریم، چرا این دیگه بزرگ شده، این شرح صدر. اینا وقتی بزرگ باشن، شرح صدر داشته باشن، زندگیشون پر میشود از آرامش. آرامش آسایش رو دنبالش تو دنیا نگردیم، بلکه کسی که سختی میکشد در دل سختی ها آرامش به وجود میآید. پس بنابراین آسیب این است که کسی تربیتش گلخانه ای باشد، کسی دنبال پرقو باشد که توی پرقو بخوابد، این تو این دنیا پیدا نمیشود. اولا در ثانی اینجا خاصیت دنیا سختی است و پیچیده شده به مکاره و گرفتاری ها، بنابراین که کسی میخواد از این دنیا به سلامت عبور کند، حتما باید در جهان بینی خودش این رو اصلاح کرده باشه که دنیا جای تناسایی
نیست.
اینجا جای مبارزه است، اینجا جای تلاشه. منتها دو تا شرط داره. شرط اول این است که فاذا فرقت فنسب. نسب یعنی تعب. فاذا فرقت فنسب یعنی وقتی از یک کار سخت فارغ شدی، خودت دوباره به یک کار سخت دیگری،
یه سختی دیگری به انداز.
مشغول با چون در دل سختی هاست رشد تو. نگو کار تمام شد.
بله.
تا آخر عمرت خودت رو در انجام وظیفه و در انجام تکلیف مأمور کن. حالا در مصادیقش گفتن فیضا فرخته، یعنی پیامبر از بیان احکام فارغ شدی، فنسب کار سخت دیگری انجام بده و علی ابن ابی طالب را و امامت را نسب کن.
بله.
خب بله، یکی از مصادیقش اینا از مصادیق این میتونن باشن. شرط مهمترش این است که همه این سختی هایی که انجام میدی، حتماً افق دیدت عشق به خدا باشه، فقط برای خدا این کار انجام بده. و الی ربک فارغب. اگر تو عاشقانه اذا فرقت فنسب شدی، عاشقانه در دل عسر به یسر رسیدی، اون وقت تو صاحب شرح صد میشی، سینت گشاده میشه، بزرگ میشی، بلند قد میشی، افق دیدت بالا میره و از یک صحبت و کنایه و گوشه دیگه قهر نمی کنی، 20 سال قهر کنی، 30 سال قهر کنی به خاطر اینکه فلان کس فلان حرف رو زده. و سختی های دنیا هم در پشت تو سنگینی نمی کنه و نامت هم در بین آسمانیان و زمینیان به بزرگی یاد میشه.
بسیار متشکرم. حالا پس اینجوری بگیم که در سوره مبارکه شرح فرهم جوری که فرمودید، خطاب اگرچه به پیامبر است اما برای همه گفته شده و بقیه هم شامل این خطاب هستند،
چون قاعده بیان میکنه.
بله دیگه، بله، برای همه هستند. بعد اونی که مطرح میکنه، یکی از آسیب‌های این دنیا اینه که چون ما گاهی خودمون رو کوچک حساب میکنیم و شرح صدر نداریم، بار دنیا و این سختی‌های دنیا ما رو زمینگیرمون میکنه و نمیگذاره پرواز کنیم و بلند آوازه بشیم پیش آسمانیان. خب برای اینکه از این
آسیب
ما رهایی پیدا کنیم، اولا خدا میفرماد که بدون این سختی ها تو دلش رشد هست. فنری هستی که داریم تو رو فشارت میدیم، وقتی رها شدی بیشتر میپری. تو همین فشار الان اون پرش تو قرار داره. ان مع العسر یسرا، همراه. ولی اگر خواستی تناسایی کنی، مثل گیاه توی فرمایش حضرت عالی و مثالی که فرمودید، مثل گیاه توی گلخونه هستی، پرده گلخونه کنار رفت، یه باد سردی زد، فوراً از بین میری. باز تاکید میکنه که ان مع العسر یسرا. حالا اگه میخوای برون رفت این رو بدانی، اینه که اگه یه سختی رو انجام دادی، تصور نکن این تمام شده و دیگه بگی من تکلیفم را انجام دادم، وارد تکلیف بعدی بشو که خدا بر عهده تو گذاشته و تکالیف الهی را انجام بده. تو این کار هم مشتاقانه به سوی پروردگارت برو. اگه مشتاقانه رفتی و به اون انما العسر یسرا توجه کردی، هر عسری که به تو رسید بدان که یه باری رو زمین گذاشتی تا آماده پرواز بشی، شرح صدری پیدا کردی و بلند آوازه نزد آسمانیان شدی. خیلی متشکر. خیلی نگاه دوباره قشنگی بود به این سوره مبارکه و یک افق دید جدیدی رو برای ما باز کرد که انشالله بتونیم به لطف الهی این رو به دست بیاریم. حالا یکی از شاید سختی هایی که ما باهاش مواجه هستیم تو همین ماه مبارک روزه ایه که مشقت فراوانی داره. تو این مشقت بلند آوازگی نزد خدا و ملائکه و آسمانیان حتما برای انسان ایجاد میکنه. حتما
اگر دقت کرده باشید هر لحظه به لحظه که انسان داره روزه میگیره ساعت به ساعتش یک نوع لطافت روح پیدا میکنه دیگه. وقتی که به افطار میرسه یک لذتی را به دست میاره که قابل وصف نیست، فقط اونایی که روزه میگیرن میفهمن،
میتونن بفهمن چقدر لذت بخش اون لحظه ای که صدای اذان افطار بلند میشه برای این تکلیفی که انجام دادن. بسیار متشکر، انشالله خدا به هممون توفیق این معنا رو عنایت کنه. خب سری میزنیم به اتاق فرمان و با هم میشنویم اولین سوال رو از شنوندگان خوب برنامه.
پرسمان قرآنی.
موقع قرآن خواندن چرا باید اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم؟ و حال این که بسم الله الرحمن الرحیم اولین و آخرین، اصلا دنیای هست کون مکان بسم الله الرحمن الرحیم است، ولی در قرآن خواندن اول اونو میگوییم و میخوانیم. یک، دو، در نماز در موقع خواندن سوره اخلاص قل و هو چه نقشی بین خدا و نمازگزار دارد؟ اون فعل امریه، این یکی زمین سوم شخص. چه نقشی بین نمازگزار و خداوند رب العالمین دارد؟ بنده حسن حقردی مامگانی از تهران تماس گرفتم.
بله بسیار متشکریم از جناب آقای حقردی مامگانی که لطف کردن از تهران دو تا سوال رو مطرح کردن. حاجو با اینکه بسم الله الرحمن الرحیم معانی بسیار شگرفی درش وجود داره، ولی چرا ما با اعوذ بالله شروع میکنیم و خود قرآن اصلا چرا به این دستور داده که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم؟
خب بعدی در سوره نحل آیه 98 اینه داره که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن خواندن آدابی داره. یکی از آدابش این است که انسان با طهارت باشه، وضو بگیره.
بله.
و حالا اگه کسی وضو نگرفت، طهارت نداشت، قرآن نخونه. چرا؟ قرآن بخونه، ولی مراقب باشه که دستش به آیات قرآن نرسه. ولی ادب اقتضا میکنه که انسان با طهارت باشه. دو، عدم اقتضا میکنه اگر امکانش بود رو به قبله بنشیند و قرآن بخواند.
بله.
خب حالا اینا بس آدابه. حالا اگر کسی نمیتونست رو به قبله، اشکال نداره، در دستور کلی قرآن فقر و ماتیسر من القرآن تا میتونی قرآن بخون. از این دستورات میفهمیم که ما برای ورود به گلستان قرآن باید اول دفع موانع کنیم، بعد داخله باقی قرآن بشویم. یکی از موانع وسوسه و حضور شیطانه. اول باید وسوسه های شیطان را از خودمون دور کنیم. چطور وضو میگیریم تا طهارت داشته باشیم، با طهارت وارد بشویم؟
بله.
اینجا هم همینطوره. اون میشه طهارت ظاهری، این یکی میشه طهارت باطنی.
بذار
وقتی که میخواهی در محضر قرآن قرار بگیری، اول اظهار انزجار از شیطان و شیطان صفتان بکن.
بله.
رفت رو کن، بعد اون وقت بیاد و اون زیبایی ها رو که در باغ قرآن هست استفاده
کنیم. آینش و جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه آنگه میهمان طلب.
پس این یک نوع جارو کردنه. چطور وضو گرفتن یک نوع طهارت ظاهری بود، اینم همینطور. پس بنابراین خدای حکیم وقتی که میفهمد قرآنی که من برای شما فرستادم میخواهی وارد بشوی، حتما شیطان را از خودت دور کن، بعد بگو بسم الله الرحمن الرحیم و آیات قرآن رو تلاوت کن.
بسیار
عالی. این نسبت به
سال اول.
سال اولشون.
ما سال دوم سال کردن که توی سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد، قل فعل امره که حالا مخاطب کسی هست، بعد حالشون گفتن که هو ضمیر غائب، چه نقشی رو بین نمازگزار و خدا ایجاد میکنه؟
میدونید که این قولها در اصل پاسخ به یک سواله. یهودیان به پیامبر ایراد میگرفتن و میگفتن که تو که به ما ایراد میگیری و ما رو مشرک، چون اونا عزر رو ابن خدا میدونستن، برای خدا شریک قائل بودن، حالا رب تو کیست؟ امر شد به پیامبر که قل هو الله احد، بگو او. پس این خدای سبحان به پیامبر امر کرده که بگو که او، یعنی اون ربی که شما از من سوال میکنی، او احد است، او صمد است، او لم یلد است، او ولم یولد است. این نسبت به این که چرا فعل امر آمده، به همون دستوری که خدای سبحان به پیامبر فرموده ما داریم اون رو نقل میکنیم. حالا در ذیل یک روایت عجیبی هست، خیلی جالبه، به خاطر اینکه ما حس این قول ها رو داشته باشیم، در قول اعوذ برب الناس، در قول اعوذ برب الفلق، در قول یا ایها الکافرون، برای اینکه ما حس کنیم بیشتر این آیه رو، امام علیه السلام فرمود که این قول رو آهسته بگو، بعد بگو هو الله، قل هو الله احد، بگو هو الله احد الله الصمد، بگو اعوذ برب الناس، اون قول رو تو دلت بگو،
بگو
اعوذ من، اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. حس این که تو داری این حرف رو میزنی رو بگیر.
قول رو که آجا باید بگه که بله. بعد تو نماز که دیگه آهسته گفتن نیست، مثلا تو نماز مغرب و عشا که
نه مرد. اون که باید کاملا بلند بگی. بله. وقتی میتلاوت میکنه حضرت فرمود این رو آهسته بگو، اون این یکیاشو ظاهر کن تا حس کنی تو داری پناه میبری. قول فعل امر دیگه. کی میگه قول؟ خدا. به کی میگه؟ به پیامبر. خوشم انگار دارید اون چی که خدا به پیامبر گفته رو میخونید. این روایت میگه که یه جوری بخون که انگار خدا به تو داره میگه بخون.
بله.
شما بگو اعوذ برب الناس، من اعوذ. اونجا میگه پیامبر تو بگو اعوذ.
بله.
تو بگو من پناه میبرم.
یعنی در واقع اون قول رو وقتی میگیم به گونه ای بگیم که انگار الان خدا به ما گفته که بگو.
حالا نکته دوم بحث ضمیر. این ضمیر اینجا ضمیر شأنه. ضمیر شأن جاهایی بیکار میره که مطلب بسیار مهمی رو بخواید بعدش بیان کنی، لذا اسمش رو گذاشتن شأن، ضمیر شأن. یعنی قل بگو شأن چنین است، اهمیت قصه چنان است که خداوند احد است، خداوند صمد است، خداوند. لذا در عربی ضمیر شأن بیان از عظمت اون چیزی است که بعد از اون ضمیر میاد. پس ضمیر شأن اینجا این هوه به جایی بر نمیگرده، مرجع نداره، ضمیر شأن مرجع نداره، میاد برای بیان اهمیت جمله ای که بعد از او ذکر میشه.
خیلی متشکرم، ممنونیم از شما. پس این دوتا سوال رو اگه بخوایم جواب بدیم با یه جمع‌بندی محضر شنوندگان خوب، اینجوری بگیم که توی اعوذ بالله چون ما اصل رعایت آداب رو باید داشته باشیم در برابر قرآن، یکی از آداب اینه که قبل از اینکه قرآن رو به دلمون مهمان کنیم، دل رو از غیر قرآن پاک کنیم، و با اعوذ بالله در واقع داریم این کار رو انجام میدیم. در مورد قل هو الله احد هم این هو ضمیر شأن، اون قل هم که خطاب به پیامبر بود و در واقع می‌فرماد شأن پیامبر این چنین، شأن خدا این چنین است که خدا احد و واحد است. حاجا یکی از شنوندگان برنامه با شماره 917 چهار شماره آخر 4125 سوال کردن که سلام، من قرآن میخونم ولی نمیتونم معنی قرآن رو بفهمم، آیا ثواب داره یا نداره؟ جناب آقای تسلیمی ظاهرا از داراب.
مکرر عرض کردیم، حالا چون بنای رادیو معارف این است که همه سوال ها چون مخاطبش عام هست و همه جواب میدیم. به این عزیز هم عرض میکنم که مکرر عرض کردیم اصل نگاه کردن به آیات و قرآن ثواب داره، اصل خوندن آیات و قرآن ثواب داره، اگر بخوانی و ترجمهش هم بهش دقت کنی بیشتر ثواب داره، اگر بخوانی و بدانی و به کار ببندی که دیگه بیشترین ثواب ها رو داره. نگیم چون من میخوانم معنیش رو نمیدانم پس نخونم، این کار رو کسی نکنه. حتما این نورانیت قرآن
وقتی نگاه خودش کردن ثواب داره و نورانیت داره، خواندن حتما بیشتره.
لذا دستوری که اگر کسی حتی نمیتونه قرآن بخونه، نگاه کنه به آیاتش صلوات بپرسته، نگاه کنه به آیاتش ذکر بگه.
بله، بسیار متشکرم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
شنونده دیگری آجا سوال پرسیدن که درباره قوم رس و رود ارس استاد فرمودن که اینها پیامبری رو کشتند و خداوند اونها رو عذاب کرد، امروز و حالا میبینیم که ستمگران این همه آدم میکشند، چرا خداوند عذاب نازل نمی کند؟
من به عکس میخوام عرض کنم که کسانی که عمر 40-50 ساله داشته باشن خوب میبینن و دیدن که چطور صدامی که این همه عذاب کرد مردم را، ظلم کرد، چگونه علی حال به جزای اعمال خودش در همین دنیا رسید. اون پادشاه لیبی کی بود؟ آقای
قذافی.
این گونه علی حال به ملت خودش ظلم کرد، چگونه به جزای اعمال خودش رسید. شوروی سابق که بیش از 70 سال بر علیه خدا و دین تلاش کرد، چگونه محو شد و به زباله‌دان تاریخ پیوست. علی حال هر امتی عجلی داره و عجل اون امت مطابق با اون فرعون‌های زیاد، پادشاهان زیاد و انسان‌های فاسد زیادی بودند که عجل به اینها مهلت نداد، همه اینها رو واژگون و سرنگون کرد توی این عالم هستی. اما شما نگاه کنید، حضرت امام رو نگاه کن، علیه حال سالها مبارزه کرد با صداقت، با ایمان، با تقوا. اون استقبالش بود که همه ملت آمدن پای کار، و اونم بدرقش بود که همه ملت آمدن پای کار. این حاج قاسم سلیمانی بود، یک تنه علی حال حقیقت را چشید، در مکتب امام رشد کرد. این گونه بینی استکبار رو که در قالب داعش ظهور و بروز پیدا کرده بود این گونه نابود کرد. ببینید این حلقه اصلاحی جامعه توسط انسانهای موحد همچنان داره این حلقه وسیع تر میشه، بزرگتر میشه و بر دشمنان اسلام داره دنیا به عرصه تنگ تر میشه. این همه ما معجزه داریم میبینیم دیگه. علی حال بعد این مقدار، چون صبر خدا مثل صبر ماها نیست که تا ناراحت شد مثل ماها داد بزنه. خب صبر 40-50 سال به فرعون و فرعون سرهدان مهلت میده، ولی همه اونها رو سر جای خودشون مینشونه.
بله، میتونیم بگیم ما چون هم عصر هستیم این عذاب ها رو خیلی متوجه نمیشیم و بهشون توجه نمیکنیم.
نه، من خواستم
و قبلی ها نقل شدن برا ما دیگه، به اونا توجه داریم و به اینها کمتر توجه.
بله این حجاب عصری که هست، ولی ما اگر همون عصر خودمون رو ملاحظه بکنیم میبینیم که یکی از بزرگان میفهمیدن قبل از انقلاب یه لاتی بود، میشون یکی از مراجع بزرگوارشون فهمودن که من گفتم خدای این هیکل و این قدرت و این افرادی که دورش گرفتن اینه میشه